الحمد لله رب العالمين باري الخلائق اجمعين باين سلام بياي والمرسلين الصلاة والسلام على شرف الانبياء والمرسلين الذي سمي في السماوات بأحمد وفي الأراضين باب الغاصم محمد صلى الله عليه وآله اللهم كل وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى
یوسف بخرد
دیدن آخر صف خریداران پیرزنی با قد خمیده ایستاده، کلاف نخی هم به دست داره. گفتن تو چرا اومدی؟ مگه نمیبینی یوسف چقدر خریدار داره؟ گفت من میدونم یوسف به من نمیده، اما منم به امیدی اومدم نامم و جز به خریداران یوسف بنویسن. عزیز دل زهرا اینقدر خوبا هستن، نوبت به من آلوده نمیرسه. خودم هم میدونم تو رو به من نمیدن، اما منم به امیدی اومدم نامم و جز به خریداران تو بنویسن. محرم شدم تیه تواف آمدم، از بار گنم به اعتراف آمدم. خود را به صف مشتریانم زدم، اون پیر زنم که با کلام آمدم. برای سلامتی وجود اقدس ولی عصر و تأجیل امر ظهورشون صلواتی ناید. من دعای نقل عن الامام حجت ابن الحسن العسکری علیه السلام، اللهم ارزقنا توفیق الطاعه و بعد المعصیه و صدق النیه و عرفان الحرمه و اکرمنا بالهدى و الاستقامه. دعایی که منسوب است به مولای ما صاحب الزمان ارواح العالمین له الفدا، که حدود 40 خواسته حضرت ولی عصر ارواحنا فدا در این دعا از خدای تبارک و تعالی دارند. خدایا به ما روزی کن توفیق طاعت را و دوری معصیت را. سوم می فرمایند و صدق نیه، خدایا صداقت نیت را روزی بگردان، چون منشأ عمل نیت است. انما الاعمال بالنیات، عمل بر می گردد به نیت. در دعای مکارم الاخلاق حضرت سجاد علیه السلام می فرماید بار الها نیت مرا به بهترین نیات منتهی کن و عمل مرا به بهترین اعمال. صداقت در نیت اگر باشد خدا عمل را قبول می کند، که در این باب در گذشته چون بحث داشتیم در بحث اخلاص در نیت و ریا در نیت مبسوطاً بحث شده است، دیگر توضیح نمی دهیم. فراز چهارم و عرفان الحرمه، خدایا شناخت حرام را یا شناخت حرمتها را به ما عنایت کن در دو مقوله جای بحث دارد، شناخت حلال و حرام، یکی شناخت حرمت ها، که دو موضوع انشاءالله بحث خواهد شد. اگر انسان وظیفه خود را نداند، بدانید به حرام می افتد. لذا فرمودند الکمال و کل الکمال. مرحوم آیت الله زوجواد آقای تهرانی رضوان الله علیه این حدیث شریف حضرت باقر علیه السلام رو تابلو کرده بود و مقابل چشم خود در خانه قرار داده بود که بعد از رحلت ایشون این حدیث رو تکثیر کردن و دوستان ایشان دو خونه هاشون بردن قرار دادند. الکمال کل الکمال، حضرت می فرماید تمام کمالات عالم. اونایی که دوست دارن آدم بشن ای سوال میکنن آقا چیکار کنیم آدم بشیم، یکی ذکر میخواد یکی ورد میخواد، فکر میکنه با ذکر و ورد انسان آدم میشود. اونایی که میخوان آدم بشن، راه آدم شدن این حدیث است. تمام کمالات عالم در سه چیز است: الکمال، کل الکمال. یک، التفقه فی الدین، فهم در دین یافتن، که انسان بفهمد وظیفه اش در این عالم چیست. گرفتاری ما مردم از اینجا نشأت میگیرد که وظیفه را گم کرده ایم. جوان نمیداند اگر بدون اذن پدرش به حرم علی ابن موسی رضا علیه السلام هم مشرف بشود، سفرش سفر معصیت است، نمازش هم باید تمام بخواند، امام رضا هم بهش نگاهی نمی کنه و با دست خالی بر می گرد میره. فکر می کنه موفقه، فکر می کنه برنده است، در حالی که بازنده است. چرا؟ وظیفه را نمی داند. مؤمن اگر حلال و حرام را نداند گرفتار می شود، فهم داردی. و امروز کارها را برای ما آسان کردن واقعا، یعنی ما خیلی راحت میتونیم حلال و حرام الهی را بفهمیم. در زمان ائمه علیهم السلام گاهی برای گرفتن یک فتوا دو ماه اسیر میشدن. حالا من یه نمونه براتون بگم، ببینید چگونه بوده یافتن حلال و حرام و چقدر به زحمت می افتادن توی حکم خدا رو بفهمن. مردی از دوستان امام صادق علیه السلام زن خود را در یک مجلس طلاق می کند. علمای عامه می گویند طلاق در یک مجلس محقق می شود و برای این که بخواهی این زن رو دوباره بگیری نیاز به محلل هست. در فقه امامی نظر فرق میکند، میفرماین باید سه تا طلاق در سه تا مجلس جداگانه باشد تا سه طلاق محقق بشد. مردیش حالا عصبانی شده، مشکلی داشته، در یک مجلس زن خودش رو سه طلاقه گفت. علمای اون موقع، علمایی که طرفدار مذهب عامه بودن، گفتن سه طلاق محقق شد، نیاز به محلل داره. اینم تصمیم گرفت تا رجوع کنه بزنش، باید محلل میگیره. همسرش میگه من به این امر راضی نیستم مگر این که بری فتوا را از دهان مبارک حضرت صادق علیه السلام بگیر. من به صورتی حاضرم برگردم با تو ازدواج کنم که نظر حضرت صادق علیه السلام در کار باشه. امام صادق علیه السلام هم در اون مقطع در مدینه نبودن، در کوفه تحت نظارت منصور دوانقی لعنه الله. حضرت اونجا محدودشون کردن، نگرشون داشتن. خب چه کنیم؟ بلند شده از مدینه اومده کوفه، خیلی راه با اسبا و همارا و قاطره و موقع هواپی ما که نبوده مثلا بشینی یه ساعت بلند شو 1000 کیلومتر برون طرف. مدینه تا کوفه خیلی راست، تو عربستان اینجا عراق. آمده اونجا، حالا حضرت توی خونه محبوسن، مامورین هم دور خونه رو حفظ کردن. چجوری پیش آقا برم؟ دیدی مرد روستایی یه طبق خیار رو سرش گذاشته، خیار میپوش. خب برم لباسای این آقای روستایی رو بگیرم ازش، طبق خیارش هم قرض بگیرم بذارم روی سرم، برم اونجا به عنوان خیار فروش پشت پنجره فتوا رو از حضرت بگیر. به مرد روستایی گفت خیارات چند؟ گفت اینقدر، کل خیارا رو خرید، لباساتم چند دقیقه ما قرض بده. لباس اون آقا هم پوشید، طبق خیار گشته بالا سرش. آمده پشت دیوار خانه حضرت، خلاصه به تعبیر ما گل به سر داریم خیار و کاکل به سر داریم خیار. و حضرت هم ولی خدا هستن دیگه، عالم همه اسرارن، سینه شون مخزن سر الله هست، معادن حکمت الله هست. آمدن پشت پنجره فرمودن سه طلاق چون در یک مجلس بوده محقق نشده و نیاز به محلل نیست، میتوانی رجوع کنی با همسرت ازدواج کن. دوباره این همه را برگشته آمده مدینه، چند ماه برای گرفتن فتوا. حالا واقعا اگر کسی تو کسبش تو کارش امروز گرفتار ربا بشه، قیامت چی میخواد جواب خدا رو بده؟ خدا میگه این اینترنت آوین مراجع شبکه داشتن، با یه دکمه میرفتی توش، خودت بلد نبودی پسرت که بلد بود. تو هر خونه 4 تا تلفن هست، تلفن همراهت که بغل جیبت، راحت میتونستی تماس بگیری. مراجع دفتر داشتن که نمیتونستی یه سوال بکنی. چرا؟ لذا قیامت ما جاهل مقصریم، حواستون جمع باشه. هیچ کسی هیچ عذری در پیشگاه خدا قیامت ندارد. یعنی هیچ کدوم ما نمیتونیم بگیم در فردای محشر خدایا ما فتوا بلد نبودیم، دسترسی به فتوا نداشت. مرحوم آیت الله میزوی دواد آقای تهرانی رضوان الله علیه حدیث آینه کرده بود جلو چشمت، نصب العینش قرار داده بود، الکمال کل الکمال، التفقه فی الدین، فهم در دین داشتم، من دینو بفهمم، وجوهات شرعیه بدهکارم، میرم کارهای مستحبی میکنم. فهم در دین نیست، اگه فهم در دین باشه من میرم واجبم رو میدم، نمیرم جای دیگه پولم رو هزینه کنم، واجبم رو میدم که چوب نخورم. خدا حفظش کنه. این آقای قرائتی آدم خوبیست، مرد شیرینیه، من خیلی بهش علاقه دارم، وقتم نمیکنم، گاهی وقت میکنم از زمان 5 دقیقه 10 دقیقه موفق باشم برنامه‌اش رو می‌بینم، چون خب میشناسمشون سال‌هاست، آدم پاکیه و خدمتگزار. جمله جالبی میگفت، میگفت که خیلی ما وقتی میشنویم فدک حضرت زهرا سلام الله علیها رو غصب کردن، میشینیم گریه میکنیم، فدک رو غصب کردن، خدا لعنت کنه قاسمینه فدک رو، اشک میریزه و اینها. میگه خود تو هم که سهم امام نمیدی، تو هم قاسم حق پسر فاطمه هستی. عجیبه، خیلی جالبه، حرف قشنگیه. قاسبین فدک حق فاطمه اطهر رو غصب کردن. بله، تو هم که سهم مبارک امام زمان در مالت هست نمیدی، سهم سادات تو مالت هست نمیدی، تو هم حق فاطمه زهرا و حق پسر فاطمه زهرا رو غصب کردی، تو هم قاسبی. منتها چون تفقه در دین ما نداریم، هر جور دلمون میخواد عمل میکنیم. التفقه فی الدین، امام عصر فرماد و عرفان الحرمه. چقدر این دعا قشنگ، بفهمم چی حرامه، از خودم نباید حرفی بزنم، رجوع به متخصص امر عقلیست. دقت کنید جواب این که مشی متجددایی که میگن آقا تقلید چیه، تقلید چیه، بعضی خیلی بیادبن، این فرق مختلف توهین میکنن، میگن که تقلید کار میمونه، توهین میکنن. رجوع به متخصص امریست عقلی. تو خیابون ماشینت خراب میشه، میری سراغ مکانیک. شوفاژ خونتون خراب میشه، میری سراغ شوفاژکار. قلبت خدایی نگرده درد میگیره، میری بیمارستان قلب. چشمت درد میکنه، پیش چشم پزشک. خود اون پزشک میخواد خونه بسازه، میره سراغ مهندس. عقل منطق میگه در هر کاری رشته‌ای باید به متخصصش مراجعه کرد. متخصص دین کیست؟ فقیه، فقیه ربانی. متخصص دین فقیه هست، نه عارف، نه فلان صاحب منصب، نه فلان صاحب وزارت، نه فلان دکتر، نه فلان مهندس. فقیه، مجتهد. باید ببینی فتوا ها چیه، رساله چه میگوید، مرجع تقلید چه میگوید. این مهمه. من میگم که فلان دکتر تو روزنامه گفته که با موسیقی میشود به خدا نزدیک شد. دو شب جوان بلند میشه تا چهار صبح تار میزنه، که تار یه جنبه عرفانی دارد، انسان را به خدا نزدیک میکند. شما نمیفهمید تار چه جنبه عرفانی دارد. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله میرزا جواد آقای تبریزی رو ازشون سوال کردم، آقا شما نی رو از آلات موسیقی میدونید؟ فرمودن بله، من حرام میدانم. من نکته ایرم فرمودم من تبریز که اومده بودم تو دارالشفا درس میخوندم، اونجا مشغول بودم، بعض این لاتای قوم اون ور این رودخونه میگفت تا صبح نی میزده، نیم خب یه ناله جانسوزی داره. فرمودن من از غربت و اینها گریم میگرفت، گریم میکردم، اما وقتی که تحقیق کردم و مجتهد شدم، نظرم اینه که نی هم از آلات موسیقی است و حرام میشه. و عرفان الحرمه، امام زمان فرمود خدا توفیق من حرامو بشناسه. چی حرامه؟ مجتهد فتواش چیه؟ میگن این حلاله، چشم، این حرامه، چشم. به امام صادق علیه السلام گفت یه دونه انار، یه دونه سیب، من مطیع شما، اگر شما بفرمایید این یه دونه انار نیم بشه، نصفش حرام نصفش حلاله، من میگم چشم. خیلی جالبه فهم در دین پیدا کنیم. یه حدیث رو من خوندم از این عزیزان، شاید قبلا شنیده باشن، باز هم این جوانهای عزیزی که خیلی چهره هاشون تازه است، امسال میبینم خدمتشون رسیدیم، جوانند و خدا توفیق بهشون داده فهم در دین پیدا کنم، برای این عزیزان میخونم. سید هاشم بحرانی رضوان الله علیه در مدینه المعاجزشون این حدیث شریف رو نقل کردن. یک نوجوان بیاد خدمت علی ابن موسر رضا علیه آلاف و تحییت و سلام. به امام رضا عرض میکند آقا شنیدم در بین این اسبایی که شما دارید تو استبلتون یه دونه اسب چموش هست. فرمودن که بله اسب چموشی هست، کسی نتونست رامش کنه. گفت من میخوام رامش کنم. آه فرمودن که مواظب پای زمینت نزن. گفت من خودمو بیمه میکنم. آه فرمودن به چی؟ گفت به فرستادن صد صلوات بر محمد و آل محمد. خودم را به خدا بیمه می کنم، صد تا صلوات برای شما می فرستم. بسیار اسب را آوردن و جوان پرید روی اسب، دوری زد و اسبم به برکت صلوات ها رام شد و سوار اسب شد. امام رضا علیه السلام خیلی از این جوان خوشش آمد. فرمودن جوان چیزی از من بخواه به تو بدهم. ببینید چقدر این با معرفت بوده. من لذت میبرم وقتی روایتو نقل میکنم. گر معرفت دهندت مستغنی از دو کونی، گر کیمیا بیابی بی معرفت گدایی. گفت عزیز زهرا یه دعا در حق من بفرمایی. فرمودن در چه بابی برات دعا کنم؟ تو چه مقولهی برات دعا کنم؟ گفت دعا کنید تا من زنده هستم در این عالم به عنوان یک بنده حقوق خدا را بشناسم، بفهمم توی این عالم وظیفه من چیست، فهم در دین پیدا اتفق قهف دین، بفهمم وظیفم چیه. وظیفش به انسان اگر بشناسه خیلی خوبه. همسرم مریضه مثال، وظیفه ندارم 30 تا مهمون بریزم سرش دم افتخار، بینم راضیه اون باید بپزه، اون باید زحمت بکشه. غذا بر من پختنم تازه واجب نیست برش، واجبش نیست. مرحوم میرزای شیرازی اعلی الله مقام و شریف مهمون داشت، چون مریض بود غذاش میوردن میذاشتن پشت در، مهمان پیششون نشسته بود و مهمان خداحافظی کرد و رفت و عصر اومدن دیدن غذای میرزا سرد شده. آقا جان چرا غذا نخوردید؟ فرمودن ضعف بدنمو گرفته بود، توانی که پاشم ظرف غذا رو بردارم بخورم نداشتم. آقا صدا میزدید ما میومدیم غذا رو برمیداشتیم براتون میووردیم، علت اینکه غذا نیووردیم تو این بود که مهمانی پیش شما بود که سومدود به شما از محضر شما سوال داشت. میرزای شیرازی افقه فقهای زمان خودش بوده. فرمودن برام شبهه شد آیا وظیفه دارم زنم را صدا بزنم ظرف قضا را بردارد جلوی من بگذارد. بفهمیم وظیفمون چیا. دین سلیقه‌ای نیست، دین سلیقه‌ای نیست. من به سلیقه خودم، اونی که به سلیقه خودش، نه. بفهمیم خدا اما چی خواسته، بفهمم من وظیفم چیه. بعضی علمای بزرگ ما سفرهای مستحبی نمی رفتن. سفر مستحبی زیارت امام حسین علیه السلام اینقدر فضیلت داره، نمی رفت. فرمودن تشخیص دار بمانیم طلب تربیت کنیم این وظیفه ماست. زیارت امام حسین مستحبه اما واجب من درس بدم 50 تا مجتهد پرورش بدم. تو هر زمانم خدا حجت داره. یعنی اونو براتون بگم، یکی از آقایون علما هست، خیلی هم برای خود من جالب بود. ایشون زمان همین صدام لعنه الله مشرف شد کربلا، تو مرزگ وارد شده بودن، خانم ایشون پوشیه میزنه، روبند داره، مأمور بسی گفته بود صورتشو بزنه بالا که من تطبیق کنم با گذرنامه. ایشون گفته بود من نمیذارم شما صورت همسر منو ببینی، مأمور زن بیار، مأمور زن ببین، خود مأمور زن نداری. ایشون گفته من بر میگردم، پاسشو گرفته اون اومده بود. مأمور بعثی خودش تعجب کرده بود، اومده بود به ایشون گفته بود آقا شما بفرمایید برید. دست رو سرشونش گفته بود که واقعا تو خیلی مردی، به تو میگن مرد. باری کرد آدم بفهمه واقعا وظیفه‌ش چیه. ما به حرام الهی میفتیم گاهی برای مستحب. حرام مرتکب میشیم، واجب اونو فدا میکنیم برای یک مستحب. در حالات علامه مجلسی اول رضوان الله علیه میخوندم، مشرف شد نجف، قصد کرد مدت زیادی در حرم مولا بمونه و از نجف بهره ببره. براش مکاشفه شد تو حرم، آقا امیرالمومنین صلوات الله علیه رو دید. آقا فرمودن آمدی بمانی، اما وظیفه تو برگشتن است، سری برگرد برو به اصفهان. در اصفهان بلوایی می شود، خدا می خواهد دوستان ما را به وسیله تو از بلوا حفظ کند. یعنی زیارت ما یک فیض خاص، ارشاد مردم یک فیض عام. وظیفت اینه بر امر مستحب مرتکب حرام بشم و عرفان الحرمه. اینو حرام الهی را بشناسیم. از کجا باید بشناسیم؟ از متخصصین دین. کیا هستن؟ علمای ربانی، فقهای ربانی. باید رساله عملی بذارم جلوم، هر چه فرمودن حرام است چشم، حلال است چشم. امروز ظهر در مسجد لاله‌زار تو دفتر نشسته بودم، بین صلات امام جماعت اونجا مسئله میگفتن. یه آقایی که هر روز اونجاست و صف اول جماعت هم چند روز بغیر این بر من میشته، ایشون دیر رسیده بود، شما که نمیدونید کیه. هم گرفتاری رو بگم، نماز ظهرش رو خوند، 100% نماز ظهرش باطل بود. من داشتم قرآن میخوندم، صدای زدم تو همیشه اینجور نماز میخونی؟ گاره دیگه نماز ظهرم رو خوندم که نماز عصر رو میشه عصر با جماعت بخونم. تو اینکه نمازت باطله. از رکوع که بلند میشد یک لحظه توقف نمیکرد، این فنر بلند میشد فوراً سجده. قیام متصل به رکوع که اصلا بدن آرام نمیگرفت، روی ارزم و زمین سر به مهر نرسته سر بلند میکرد. رکوی لحظه رکو. خودم چه بکنه واقعا؟ گفتم اعاده کن نمازتو، بهش توضیح دادم بدن باید آرام بگیره. حدیث خوندم پیغمبر بزرگوار رد میشدن یا آقای مثل تو نماز میخوندن، تون تون سرش میذاشت. از اون نقره که نقره قراب، نک زدی رو زمین مثل نک زدن کلا. چند سال اینجوری نماز میکنی؟ حضرت فرمودن تو اگر با این نمازت بمیری به دین محمدی نمرده ای. صلی الله علیه و آله. اگر با این نماز بمیری به دین من نمردی. خیلی وضوها باطله، خیلی وضوها وضو میگیره بلد نیست، غسل میکنه 40 سال غسل میکنه بلد نیست، حمد و سوره خوند. شکر از دوستان روحانی رفته بود حج، حمد و سوره خونده بود، 6 تا غلط تو حمدش داشت. چند سالی هم دو سوره نماز میکنی؟ 40 سال. خب این نمازا باطله که. آکی اینا رو میخواه تو بخونه، آیت الله رزمای خونساری رزوان الله علیه 3 بار نمازهای دوران عمرش احتیاطاً اعاده کرد. با قسم حضرت عباس آی خونساری نمازش عیبی نداشت. آیت الله خونساری شخصیتی بود که آدم بزرگی مثل امام رزوان الله علیه آنگونه از ایشون تجلیل کرد. برام آیت الله میزه جواد آی تهرانی علی الله مقامه میفرمودن من به علمیت و بی هوایی آیت الله سید احمد خونساری ایمان دارم که این جامع ترین تعریف از یک مرجع تقلیده. 3 بار نمازهای دوران عمرش اعاده فرمودن آقای خونساری. یا آقایی هست برم این تهران، من موفق نشدم هنوز ببینمش، آدم خوبیست، خدا خیلی بهش عنایت کرده، شنیدم چشم بصیرتی پیدا کرده و الطافی خدا بهش داده. یکی از دوستان چیز عجیبی ازش دیده بود، بعد گفتم که خب فلانی تو از کجا اینا بهت عنایت شد؟ گفت من سالها در نماز جماعت آیت الله خونساری شرکت میکردم و دستمو به عبای آیت الله خونساری میمالیدم و به چشمام مالیدم. این نورانیت رو از این دست کشیدن به عبای آقای خونساری به این دید. واجب چیه؟ بفهمم. حرام چیه؟ بفهمم. وظیفم هست این سفر رو برم، وظیفم هست این پول رو بدم، وظیفه دارم این غذا را بخورم، بفهمم وظیفم چیه؟ اصلا بیادم و اینم براتون بگم خیلی جالبه. مرحوم آیت الله هاشم عبدالکریم حائلی رضوان الله علیه، آیت الله مؤسس بنیانگذار حوزه علمیه قم، خیلی مرد بزرگی بود هاشم عبدالکریم، میفرمودن یه جوان جوریده ای بود میومد گاهی در درس ما شرکت میکرد، قیافش نشان میداد که این اهل معناست. من به او علاقه من بودم، مدتی ندیدمش. یه روز اومد پای درس و بعد از درس باش خوشو پیش گرفتم، شما نیستی؟ کجا هستی؟ سری به ما نمیزنی؟ فرمودن این گلایه رو باید از شما کرد، شما که عالم هستی، شما که فقیه ربانی هستی، باید سراغ منو میگرفتی که من کجا مدتی نمیام. اصرار کردم که نهار بریم منزل ما. گفت باشه، به شرطی که خودتو به تکلف ننداز. گفتم حرفی نیست، فرمودن همونی که داریم بخوریم. گفتم باشه. بعد این منزل رو برعکس اون روز ظاهرا مثلا اشکنه ای داشتیم، غذای ساده ای داشتیم، ماسی داشتیم و اینها. پولی بود پیش من، مرماشه فرموده بودن که اند از ضروره، هنگام ضرورت میتونستم از اون پول استفاده کنم. تا حالا مهمان به ما رسیده، مهمان رو گرامی بداریم، از اون پولی مقدار برداشتم و دادم به آقا مرتضی آقازاده شونو رضوان الله علی، تن برو مثلا 2 سیخ 3 سیخ کباب هم از بازار بخر. ایشون نشست سر سفره و کباب رو آوردیم و گذاشتیم و یه نگاهی من کرد، گفت که من که از این کباب نمیخورم. برای از اون ماس خورد و بعد آهسته در گوش من گفت جناب آج شیخ، چه ضرورتی داشت از این پول شما بردارید و برای من کباب بخرید؟ پولی که باید اند از ضروره شما استفاده می کردی، چه ضرورتی داشت از این پول برداری برای من کباب بخرید؟ و از کباب نخورد و رفت و دیگه ندیدمش. آیت الله عراقی عاشق فرموده بود یقین پیدا کردم فرستاده مولایم حجت ابن الحسن العسکری ارواح العالمین له الفدا بود. کاش عبدالکریم حواست رو باید جمع کنی، حواست رو باید جمع کنی. خیلی پولا خرج میکنیم بیجاست، خیلی پولا رو مصرف میکنیم بیجاست، خیلی پولا باید بدیم نمیدیم، وظیفه را گم کرده ایم. امام زمان میفرماد و عرفان الحرمه، خیلی عبارت قشنگی. ما روایات متعدد میخواستم براتون بخونم تو، اما اولیش گیر کردیم. ما التفقه فی الدین، دومی و سومی دیگه شعر نمیدم. و تقدیر المعیشه، اندازگیری در امور معیشت. اینجای بحث داره، یه شب شاید در همین عبارات دعا بهش برسیم که مردم ما از اینجام خیلی دارن لطمه میخورند، خیلی دارن گرفتاری میکشند که نمیدونن چگونه خرج کنن. سوم و صبر علی نائبه، صبر کردن در مقابل گرفتاری ها و مشکلاتی که در زندگی برای انسان پیدا می شود. پس اگر می خواهیم حلال و حرام الهی را بشناسیم، باید فهم در دین پیدا کنیم. التفقه فی الدین. امام باقر عبارتی دارن، حیف این جمله رو بگم، لو اتیت به شباب من شباب الشیعه لا یتفقه لأدبته. فرمود اگر برخورد بکنم به یه جوانی از جوانان شیعه، ببینم که فهم در دین نداره، احکام بلد نیست، تنبیهش میکنم، ادبش میکنم، احکام الهی را یاد بگیره، بفهمد که حلال چیست، حرام چیست، وظیفه خود را درک کند. خوش به حال اونایی که تو این عالم وظیفه شون ها شناختن. مگه وظیفه شناس بودن با دست پر از این عالم رفتن، فهمیدن چه بکنن. خب شب هشتم است و دیدم یه اشاره‌ای کردم به نام مبارک سلطان سریر ارتضام، حضرت شمس و شموس، انیس و نفوس، المدفون به ارض توس، ابل حسن رضا علیه آلاف و تهیت و سنا. ما هم که دیگه فقیریم و بیچاره و گدای این آستان و حس ناسیونالیستی هم که داریم و بچه اون آب خاکیم، و اگر میشه تو مجلسی نام آقا و جد ما علی ابن مصر رضا برده شود و ما از کنار اون نام بگذریم. علی ابن مصر رضا علیه آلاف و تحییت و سلام. شیخ المحدثین جناب صدوق میگوید یکی از صلحا در عالم رؤیا، پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، پیامبر اکرم را در عالم رؤیا میبیند، سؤال میکند یا رسول الله، امر میفرمایید به زیارت کدام یک از فرزندانتون بروم؟ پیغمبر فرمودند اونی که به تو نزدیکتر است. این با خودش محاسبه کرد، دید از نظر جغرافیایی امام رضا علیه السلام بهش نزدیکترن. عرض کرد یا رسول الله، علی ابن موسی را میگویی؟ پیغمبر سه بار فرمود بگو صلی الله علیه، بگو صلی الله علیه، بگو صلی الله علیه. واقعا صلی الله علیه یا ابا الحسن یا علی ابن موسی رضا، ای آقایی که همه میان در خانه تو. گفتن به جواد الایمه علیه السلام چرا پدرتون رو رضا نامیدن؟ فرمون چون دشمناش هم ازش راضی بودن. آقایی که مأمون مریض می شود شفایش می دهد. مأمون یه روز به حضرت گفت آقا تو وارث علم اجداد طاهرینت هستی. مأمون به امام رضا گفت مرا کنیزی است، جاریه ای است که خیلی دوستش می دارم. از من حامله می شود اما سقط می کند، نمیتونه بچه رو نگه داره. از تو می خواهم که این دفعه عنایتی کنی، حامله بشود و بچه را به دنیا بیاورد. مأمون قاتل حضرت، آقام می دونن که این قاتلش. این قدرت علی ابن مسرزا تو عالم چقدره. بلا فاصله حضرت این جمله رو فرمود: تلدو، تلدو یعنی میزاید. یعنی چقدر میخواد ولی الله در عالم قدرت داشته باشه کسی میتونه اینجور حرف بزنه که واقف بر مشیت الهیه باشه. بلا فاصله فرمود: تلدو میزاید برای تو فرزند پسری را که اشبه ناس است به مادرش، در انگشت کوچکش یه انگشت اضافه دارد و در انگشت پایش یه انگشت اضافه دارد. مأمون میگه مدتی گذشت، کنیزم حامله شد، بچه رو ننداخت، بعد 9 ماه یه پسر به دنیا بود با همون مشخصاتی که علی ابن موسی گفته بودن. علی ابن موسر رضا مأمون را رد نکردی، ما را رد میکنی. مأمون را ناامید نکردی، ما را از در خانه خود رد میکنی. عزیز دل زهرا، که ما ایرانی ها پروندمون دست توست، همه چیز ما با توست، ما زیر سایه تو هستی. عزیز دل زهرا، هتلی بود در مشهد به نام هتل ملائکه، دور حرم بود، بچه کوچک زائری اومده بود لب پنجره، از اون بالا با سر اومد پایین. پدر و مادر دویدن از این پله‌های طولانی پیش در پیش، خودشون رستن کف خیابان، دیدن پسرک روی پاهای خودش ایستاده داره راه میره. مادر سالمی؟ این تو روزنامه هم من بچه بودم مشهد نوشت. گفت بله مادر، همین که با سر اومدم پایین نزدیک زمین دیدم یه آقای آغوششو باز کرده، بیا بغلم، تو مهمان منی، به ما وارد شده. دلا بکوش که با عشق آشنات کنن، دلا بکوش که با عشق آشنات کنن، چاشغال به غم عشق مبتلات کنن، بکوش ای دل مسکین که چون کبوتران حرم به یک کرشمه چشم رضا رضات کنن، برار دست دعا سوی آسمان ای که در زمین خراسان ز غم رهات کنند. چقدر این شاعر زیبا سرود، گدایی در این آستان عشق میخواد، بیا که چشمه چشم تو را فرات کنم. چو گرد باد در این شهر در به در گردی، خدا نکرده از این در اگر جدات کنم. ای امام رضا حواله دل ما را نوشتند اینجا، مباد آن که به جای دگر برات کنم. مجاوران حرم ترک سیاحت کنم، قربون حرم علی ابن موسر رضا، قربان دل رعوف تو. یکی از دوستان که از خدام حرمه می فرمود مکرر علی ابن موسا را در عالم رویا بعضی از خدام دیدن، آقا بهشون فرموده مهمونای من وقتی گم میشن از شما نشاله میخوان، چرا با انگوش بهشون نشاله میدید؟ برید مهمونای من و در خوناشون برسانید. در زمان قدیم بعضی زوار می اومدن خسته بودن تو حرم می خوابیدن، متولی حرم گفته بود نذارید اینا بخوابن، بیدارشون کنید، از حرم بیرونشون کنید. دل سر بود خدمه دیدن متولی حرم آمد، بالش گذاشت زیر سر زوار، خودشم بغل اینا دراز کشید. گفتن متولی خودت میگفتی کسی نخوابه تو حرم؟ گفت اشتباه کردم، الان تو خونم خوابیده بودم، دیدم تو حرمم، دیدم امام رضا دونه دونه زیر سر اینا بالش میگذاره. خوبی امشب ما رو حواله دادن الحمدلله، معلوم میشه میخوان تو کاسه های گدایمون امشب چیزی بریزن. کدوم لطف و عنایتشو بگم، کدوم مرحمتشو بگم، کدوم آقاییشو بگم؟ ز سائلان حریمت نظر نمی بندی، به روی مردم بیچاره در نمی بندی. امام رضا بر که هر چه دهی باز پس نمی گیری، هر اون دری که گشایی دگر نمیبندی. عزیز زهرا ز پای تا به سر آقایی از تو میبارد، که در به مردم بیپا و سر نمیبندی. زهر در حرمت وا شود هزاران در، زهر دری که در آین در نمی بندی. آقا جالم زهر دری که در آین
در نمیبندیم. به زن و بچهش فرمود میخوام برم توس، دور من جمع شید برام گریه کنید اشک بریزید. دور حضرت حلقه زدن شروع کردن گریه کردن، گفتن آقا گریه پشت سر مسافر میمنت نداره. فرمودن درسته، مهمانی و مسافری که امید بازگشت داشته باشیم، ولی من دیگه از این سفر بر نمیگردم. اومد پیش امام رضا گفت آقا عقیده ای دارم میخوام براتون بگم، نکنه عقیدم خطا باشه، شما رو خیلی دوست دارم، مادرت زهرا رو خیلی دوست دارم، بابات علی رو خیلی دوست دارم، اونی که میترسم اشتباه باشه اینه دست خودم نیست، جد قریب حسین رو بیشتر از شما دوست دارم. امام رضا شروع کرد گریه کردن، فرمودن ما هم حسینی هستیم. یا ابن شبیب الکل تباکیان علی شیل فابكي للحسين. پسر شبیب بر هر چه خواستی گریه کنی، عوضش به مظلومی حسین گریه کن. بعد امام رضا اینجای تشبیه کرده، فرموده کشتن دورا مانند کشدن مذبوحی، وجوه افتراق داره تشبیه، وجوه اشتراک داره، وجوه اشتراک شیله. وقتی مذبوح رو میکشن، کشدن او رو مباح میدانن. بعضی وقتا دیدی مذبور رو میکشن هله هله میکنن، یعنی حسین رو کشدن و کف زدن و هله هله کردن. حالا وجوه افتراق بگم، میگم علی ابن موسی وقتی میخوان مذبوحی رو ذبح کنن، اول آبش میدم به جد قریب داب ندادن. حالا آماده شدی جان کلامو برات بگم، از او حرفای عاشوراست، چطور شد کار ما امشب به اینجا کشیده؟ انشاءالله قرارمون گودال قتلگاه. امام رضا دلمون برا حرم جد تنگ شده، شما به ما حواله بده، ما رو امسال کربلایی کن، به نیابت شما مشرف شیم کربلا. میگم علی ابن موسر زام در فقه شما آمدیم، هرگاه خواستید مذبوحی رو ذبح کنید، چهار رگ جلو گردن به نام او داجر و دستور این سر مذبور رو از جلو جدا کنین، نفس به راحتی بالا بیاد جان بده. اما در زیارت لاهی امام زمان می فرماید السلام علی المذبوح من القفا، سلام بر اون آقایی که سرش رو از قفا بریده. شدوم زیافت اللون همه ی رفقامون که صورتشون رو خاک فیض ببرن، شهدا فیض ببرن، گذشتگان فیض ببرن، امام راحل فیض ببرن، والدینت هم توی جمله شریک کن، بگو بابا پول ندارم براد افطاری بدم، بابا دستم خالیه نمیتونم برات ختم قرآن بگیرم، اما تو مجلس امام رضا میتونم یه قطره اشک برات بریزم. هلال ابن نافه میگه دلم برا ابی عبدالله سوخ، رفتم ظرفی را آب کردم از گودال وارد شدم، دیدم نالجیب داره بیرون میاد، سر بریده حسین تو دامنشه، اما دست و پاش داره میلرزه. گفتم بار زود رسیدی چرا دیگه میلرزی؟ گفت وقتی سر رو جدا میکردم دیدم یه صدای ناله میاد، ای میگه قریب مادر حسین. من شرب الماء منعوی بزرگان اهل معنا میگن مادرش زهرا هر جا میره روزه، ذکر مادر تو روزه اینه. حسینم خوش دلت مادر، حسینم نشناخت دلت مادر، حسینم کش دلت مادر، حسینم نشناخت دلت مادر، حسینم هرچی گفتی جگرم میسوزه آبت ندادن مادر. بزرگان می فرمودن هر مادری پسری به اسم حسین داریم، وقتی تو خونه حسینش رو صدا می زنه در باطن بیبی زهرا جوابشو میده، میگه ای مادر اگه حسین خودتو صدا زدی خدا برام نگرش دارم، اما اگه حسین منو صدا زدی با لب تشنه کشتم. یه جمله دیگه به ذهنم زده بگم ای فهمه، اگه سال دیگه نبودی تو برزخ غصه نخوری. امام رضا تشبیه کرد به قربانی، یه اشارم به این نکته داره، این جمله رو خیلی کم غیر گفتم، وقتی مزبور رو ذبح میکنن گوشتش رو قسمت قسمت میکنن، میخوان بگن تنبی عبدالله زیر صحبت بابا با 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 با. گریه درمان دلم بود، نمیدانستم مرض سوختگان نیز دوایی دارد. یا سری ارزا به علی ابن محسر رزا یا الله، یا الله یا الله یا الله یا الله یا رب محمد و آل محمد، صل على محمد و آل محمد، مبالي فرج مولاي مارا برطرف فرما، أسباب ظهور الشن وافية كامل فراهم فرما، باغي من دي غيبتش بصورة نيني مادرش بمواف فرما، تتم يمر مارا در دوران ظهور الشن تقدير فرما، هرچه خیر است صدقه سرون ولی مهربان بر ما نازل فرما، همیشه شر است به احترامش از ما دور فرما، گناهان ما به احترامش عفو فرما، دعای ما به آمینش مستجاب فرما، کشورش رو در فناش از خطرات حفظ فرما، برای خادمی آستان مبارکش مراجع ازام مقام معظم رهبری حفظ فرما، ارواح طیبه شهدای امام راهل ذوی الحقوق جمغری رحمت فرما، عاطبه مرزام عنایت ولیت لباس عافیت بپوشان، جوانان ما رو در فناه ولیت از انحرافات حفظ فرما، وسائل ازدواجشون فراهم فرما، حسن خاتم مرمت فرما، بالنبی والی ثم عجل.